انشاءالله مبارک باشه و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صحبت های ریاست مؤتمر جمهوری رو در افتتاح فاز 3 پالایشگاه ستاره خلیج فارس شنیدیم.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران و خاندان پاک آن حضرت. سلام بر شما شنوندگان گرامی، مردم خوب ایران زمین، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. من ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم
رؤیا آل جعفر.
این بخش خبری رو تقدیم می‌کنیم به شما.
همزمان با سالگرد قیام مردم تبریز در 29 بهمن 1356، هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم استان آذربایجان شرقی صبح امروز با حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، دیدار کردند. جزئیات این خبر در بخش‌های بعدی خبر به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید.
عاملان ایجاد سایت جعلی یارانه و ارسال کنندگان پیام انبوه درباره سهام عدالت دستگیر شدند. معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتای ناجا با اعلام این خبر گفته گردانندگان سایت یارانه از مردم اطلاعات کارت بانکیشون رو میگرفتن تا از حسابهای اونها سرقت کنن. به گفته سرهنگ حسین رمضانی، این افراد در ایام تعطیلات اخیر این سایت رو راه اندازی کرده بودن و تصور میکردن در ایام تعطیل کسی متوجه کار اونها نمیشه، در حالی که پلیس فتا وارد عمل شد و با این سایت جعلی برخورد کرد. معاون پلیس فتا اضافه کرده که عاملان ارسال پیامک درباره سهام عدالت هم میخواستن با اطلاعات بانک شهروندان از حساب اونها سوء استفاده کنند، اما دستگیر شدند. سرهنگ رمضانی توصیه کرده که مردم حتما اخبار رو از مجاری رسمی پیگیری کنند و مهمتر از همه این که هیچ نهاد رسمی از مردم تقاضای رمز دوم کارت CCV2 و نظایر اون رو نمی کنه و اگر سامانه ای چنین اطلاعاتی رو بخواد حتما جعلیه و با هدف جرایم مالی ایجاد شده.
اظهارات رئیس اتحادیه لوازم خانگی خلافه و موجب نابسامانی بازار شده. این مطلب رو رئیس مجلس در جلسه علنی امروز گفته و اضافه کرده اعلام این که لوازم خانگی 40% گرون میشه در بازار نابسامانی ایجاد کرده. علی لاریجانی گفته مصاحبه‌ای که رئیس اتحادیه درباره لوازم خانگی کرده حتما خلافه و اصلا به چه دلیل این سخنان رو مطرح کرده. لاریجانی از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواسته تا این موضوع رو پیگیری کنه. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی چند روز پیش مدعی شده بود که لوازم خانگی در سال آینده گرون میشه و مردم منتظر اتفاق خاصی در سال آینده نباشن و اگه میخوان لوازم خانگی بخرن همین الان بخرن.
اما بشنوید از شیوه جدید تکدیگری با همکاری سوپرمارکتی ها. شیوه جدید تکدیگری باعث شده فروشنده های فروشگاه های مواد غذایی از فعالیت کودکان متاسفانه سود ببرند. در این شیوه کودکانی که در گذشته فال و دستمال کاغذی می فروختند، حالا به جای فروش این اقلام از رهگذران می خوان برای اونا مواد خوراکی بخرند تا به خونه ببرن. اونا از رهگذران میخوان رب یا مثلا نوع خاصی از نوشیدنی رو که برای کلیه درد مادرشون خوبه و غالبا هم گرونه بخرن. بعد از اینکه فرد کمک کننده چند قدم از اونا فاصله گرفت، جنسشون رو دوباره به مغازه‌دار میفروشن. و جالب اینه که مغازه‌دار هم با اونا همکاری میکنه و قسمتی از پول رو به اونها برمیگردونه.
خب ایران رتبه اول منطقه رو در پیوند کلیه داره. رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های کلیوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اعلام این خبر اضافه کرده که در حال حاضر در اکثر استان‌های کشور پیوند کلیه انجام میشه و تاکنون حدود 40,000 پیوند کلیه در ایران انجام شده. به گفته دکتر عباس بصیری حدود 60% از پیوندهای کلیه از افراد مرگ مغزی و بقیه از دهندگان افراد زنده هستن. اون این رو هم گفته که در حال حاضر 35,000 بیمار کلیوی در کشور دیالیز میشن.
تا توزیع مرغ گرم به قیمت هر کیلو 11500 تومان از امروز در واحدهای صنفی در سراسر کشور آغاز می شود. مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران بزرگ درباره جزئیات این خبر به همکارم خسروی گفت:
مردم میتونن در محل خودشون اقدام به خرید این موقع تنظیم بازاری بکنن و نیازی نیست که توی معادین شهرداری برن. مذاکره‌ای که با پشتیبانی امور دام داشتیم، به ما قول دادن که روزانه 500 تن مرغ گرم رو در اختیار اعضای صنف پرنده و ماهی، یعنی واحدهای خرده فروشی سطح شهر بذارن و 11500 تومان با احتساب 5% سود اقدام به فروش بکنه. واحدهای اقدام به فروش این مرغ دولتی میکنن بنری در به واحد سنفیشون حتما نصب هست و متوجه میشن که این مرغ که اینجا تو این واحد داره عرضه میشه مرغ 11500 تومانی تنظیم بازاری هست و انشالله اینها هم اقدام به فروش و به دست مردم برسونن.
این نرخ مصوب فقط مخصوص تهران یا برای تمام کشوره؟
نه خیر، کل کشور هست.
وزارت به طور دقیق هست؟
این نرخ نرخی است که پشتیبانی امور دام به صورت داره، میتونیم بگیم که در واقع روش داره یه سوبسید و زیاد میده، یعنی مرغ رو با قیمت بالاتری از کشتارگاه خرید میکنه و با قیمت پایین تری به خاطر رفاه حال مردم، به خاطر اینکه مردم توان خرید داشته باشن، در اختیار مردم میگذاره.
عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما شتاب گرفت. بانک مرکزی گفته علاوه بر عرضه 10 میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی، پتروشیمی ها، فولادی ها و شرکت ملی گاز در سامانه نیما، صادرکنندگان بخش خصوصی هم 1 میلیارد یورو ارز به این سامانه آوردند. بنابر اعلام بانک مرکزی این مبلغ از 16 مرداد تا به امروز از 1 میلیارد یورو فراتر رفت. در همین حال صادرکننده معروف خشکبار ادعا کرده که سامانه نیما باعث قفل شدن صادرات کشور شده و اگه این وضعیت اصلاح نشه 6 ماه دیگه صادراتی وجود نخواهد داشت. به گفته او خریداران کالاهای صادراتی نیما رو نمیشناسن و از صادرکنندگان ایرانی میخوان یک بانک معتبر معرفی کنن تا پول کالاهاشون به اون واریز بشه. او گفته راه حل این مسئله اینه که سامانه نیما از مسیر صادرات حذف بشه.
عضو کمیسیون صنایع مجلس میگه بخشی از آشفتگی این روزهای بازار خودرو به علت سوء مدیریت خودروسازانه. محمد عزیزی گفته ساختار و نحوه مدیریت خودروسازی کشور ایراد داره که باید برطرف بشه. وی در این حال گفته دخالت وزارت صنعت در خودروسازی و حمایت بیمورد از اونها موجب شده تا مشکل بیشتر بشه. وزیر صنعت نیز دیروز در واکنش به برخی انتقادها از این وزارتخانه گفته که افزایش قیمت خودرو ربطی به وزارت صنعت نداره. در روزهای اخیر قیمت خودروهای تولید داخل بی حساب و کتاب گرون شده، طوری که قیمت برخی از انواع پراید از 45 میلیون تومان هم فراتر رفته. کارشناسان افزایش اخیر قیمت خودرو رو غیر واقعی و ناشی از دلال بازی دونستن و به مردم در مورد خرید خودرو در این بازار هشدار دادن. ایران خودرو و سایپا هم گفتن از فردا برنامه فروش فوری میذارن. سایپا گفته برای رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی هر مشتری با کد ملی و کد پستی میتونه یک خودرو خریداری کنه. امیدواریم.
بارندگی های پاییز و زمستان امسال حدوداً 2.5 برابر پارسال بوده. بر اساس آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزش های جوی از اول مهر تا 27 بهمن یعنی 147 روز ابتدایی سال آبی جاری بالغ بر 182.7 میلیمتر بوده. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دورهای مشابه دراز مدت 36% و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته 233% افزایش نشون میده. بر اساس این گزارش بهمن پربارش ترین ماه امسال بود.
خدا رو شکر. امیدواریم که کشورمون کشور پر آبی بشه مثل گذشته.
انشاءالله.
عرض شود که آتش انتقام ملت ایران تروریست های وابسته به امارات و عربستان را می سوزاند. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میگه دشمن به دنبال قدرت نمایی و ضربه ناگهانی در کوتاه مدته، اما این کار برای اون امکان پذیر نیست چون رهبری مردم و نیروهای مسلح در میدان هستند و دشمن باید تلفات بسیار زیادی بده تا تخت سنگی به دست بیاره. سرلشکر باقری اضافه کرده به همین دلیل که دشمن به تهدیدات جاسوسی سایبری و تروریستی روی آورده تا خودش رو پنهان کنه و بزدلانه به مردم ضربه بزنه، اما همین مقدار هم از آتش خشم ملت عبور نخواهد کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هشدار داده که اگر گروهکی در پاکستان از روی کینه و با پول عربستان و امارات تجهیز میشه و نفراتی رو به کشور نفوذ میده و اقدام تروریستی میکنه، باید بدونه که آتش انتقام ملت اونها رو میسوزونه. سردار باقری برای دیدار با مراجع تقلید صبح امروز وارد قم شد.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت طرح ترافیک و زوج و فرد روزهای پنج شنبه که از ابتدای امسال حذف شده بود، از پنج شنبه این هفته دوم اسفند مجدد در تهران اعمال میشه. سردار محمد رضا مهماندار:
با توجه به اینکه امسال از ابتدای تقریبا میشه گفت که اوائل امسال طرح زوج و فرد و طرح ترافیک در روزهای پنجشنبه حذف شد، اما در همین مدت ترافیک در این محدوده به شدت افزایش پیدا کرد. قبلا از حدود ساعت 10 صبح این اتفاق میافتاد، الان تقریبا میشه گفت که از ساعت 8 صبح یه بار ترافیکی پرحجمی هم در بزرگراهای تهران و هم در محدوده مرکزی تهران داره اتفاق میافت. خب اعتراضاتی هم از طرف مردم و همچنین بازاریان تهران در مورد این شلوغی و افزایش تردد و اینکه واقعا زمان سفر در این محدوده در روزهای پنجشنبه به 2 تا 3 برابر زمان معمول نسبت به سالهای قبل افزایش پیدا کرده کاملا مسئله درستی بود. آمارها هم همین رو نشون میده که میزان تردد در این محدوده افزایش پیدا کرده روزهای پنجشنبه. به همین خاطر با هماهنگی که به عمل اومد، طرح ترافیک و طرح زوج و فرد از ساعت 6:30 صبح تا ساعت 13:01 بعد از ظهر در تهران اجرا خواهد شد، همانند سالهای گذشته که ما طرح ترافیک به طرح زوج و فرد رو در روزهای پنجشنبه داشتیم، تا پایان سال به همین منوال اقدام خواهد شد.
سردار مهماندار رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همینطور گفت بر اساس تصمیم شورای ترافیک شهر تهران از ابتدای سال 98 طرح زوج و فرد تغییر میکنه.
شهروندان در طول سالهای گذشته به صورت زوج و فرد چند روزی رو به صورت مجاز میتونستن استفاده بکنن و چند روز ممنوع بود. با توجه به تصمیمی که در شورای ترافیک گرفته شد، مقرر شد که این روزها رو، روزهای در واقع مجاز رو، برای شهروندان به صورت اختیاری که اون چیزی که به تصویب رسید 80 روز در سال، هر فصل 20 روز بتونن در واقع در این محدوده به صورت مجاز، در محدوده زوج و فرد به صورت مجاز تردد کنن و مشکلی هم نداشت باشن. اما در مورد روزهایی که به عنوان روزهای غیر مجاز محسوب میشه، مقرر شد در مورد نحوه تردد خودروها در این محدوده که حالا به چه شکلی باشد، آیا به صورت عوارضی باشد یا به شکل دیگری باشد، توسط شورای محترم شهر تهران تصمیم گیری بشه و ابلاغ بشه.
البته خانم آل جعفر، هنوز پاسخ این سوال داده نشده که روزهای استفاده نشده در یک فصل آیا برای فصل بعدی ذخیره میشه یا نه. امیدواریم که این ابهام برطرف بشه. اما فرماندار تهران میگه هیچ مانعی برای برگزاری مراسم تشییع همسر دکتر علی شریعتی در داخل حسینی ارشاد وجود نداشته. عیسی فرهادی اضافه کرده که خانواده مرحومه پوران شریعت رضوی خودشون باید با مسئولان حسینی ارشاد هماهنگ می‌کردن که ظاهرا این هماهنگی رو انجام نداده بودند. وی گفته مجوز تشییع پیکر همسر دکتر شریعتی از مقابل حسینی ارشاد صادر شده بود و نیروی انتظامی هم همکاری لازم رو در این باره داشته. انتقاد فرزند دکتر شریعتی از بسته بودن درب حسینی ارشاد دیروز هنگام برگزاری مراسم تشییع و اقامه نماز میت بر پیکر مادرش با استاب‌های زیادی در فضای رسانه‌ای کشور داشت.
افتتاح تیر برق در یکی از روستاهای رشت به سوژه فضای مجازی تبدیل شد. اخیراً تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده مسئولان محلی در یکی از روستاهای رشت در حال افتتاح تیر برق هستند. بله، تعجب نکنید، تیر برق. البته صحت و سقم این تصویر هنوز تایید نشده و خبرنگاران رادیو پیگیر این موضوع هستند. چند وقت پیش هم انتشار تصاویری از افتتاح سیم خاردار در شهر بیلسوار استان اردبیل حاشیه ساز شده بود.
چی زدن مسئولین محترم؟ دستشون درد نکنه.
دیدی تصویرشو؟
من ندیدم، نه متاسفانه. اما یه خبر خوب برای اونایی که با ساخت و تعمیر وسایل الکترونیک سر و کار دارند. یکی از محققان دانشگاه تربیت مدرس با استفاده از فناوری نانو نوعی لحیم ساخته که سرب نداره و مانع بروز سرطان در افرادی که با لحیم کاری سر و کار دارن میشه. این لحیم همچنین خواص مکانیکی و فیزیکی بالایی داره و در این حال قابل رقابت با محصولات خارجیه و قابلیت صادرات و ارزآوری هم داره.
و اما شاخص بازار بورس الان 156,792 واحده که در مقایسه با دیروز 637 واحد بالا رفته.
3611 در اختیار شما شنوندگان گرامی هست. خوشحال میشیم که پیامک های خودتون رو برای ما بفرستید.
از اون ظهر امروز به افق تهران هم 12:18 دقیقه است. از اینکه ما رو شنیدید ممنونیم از شما.
روز خوش. خداحافظ.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
رستوران سرزمین غذا، طبخ انواع غذاهای ایرانی، آماده عقد قرارداد با سازمان‌ها و شرکت‌ها. شعبه 1 اصفهان دورچه میدان ولایت. شعبه 2 فولادشهر سایت صنعتی کاوه. شعبه 3 فلاورجان حد فاصل پمپ بنزین و اداره آموزش و پرورش.
کیک، بستنی، کیک بستنی پا، بستنی در بین لایه‌های خوشمزه کیک، طعم واقعی بستنی. کیک بستنی پا، محصولی از شرکت پام.
ملامین آسمان استاندارد. با دوام و نشکن. قابل استفاده در انواع مایکروویو. ملامین آسمان، زینت بخش سفره شماست.
آیسودا تنها یک نام نیست، سمبولی است شناخته شده در جهان از صنعت شیرینی و شکلات ایران. آیسودا، ارمغان شادی ها.
شرکت قارچ یکتای سپاهان، تولید کننده قارچ خوراکی، با بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص و استفاده از فناوری بروز، مجهز به آزمایشگاه آنالیز، تولید کننده قارچ دکمه‌ای و قارچ فراوری شده مرغوب با دو نشان تجاری یکتا و نامیتک. قارچ یکتا، غذای سلامتی. نامیتک، نامیتک در سفره هر ایرانی.
اسماشون رو میدونیم، جمع شدم توی بسته. گوجی چقدر دلچسته، بیسکویت های خوشمزه، کارتون های بامزه، داریم تو شن تا دوست تازه. محصول گرجی، گرجی
بیسکویت چهره های گرجی.
پارمین جامه، یکی از برترین ارائه کنندگان مدل های روز پوشاک جین، بیش از 12 سال سابقه تولید و صادرات. جهت همکاری و ارائه سفارش با ما تماس بگیرید. پارمین جامع.
این همون طعمی که می‌خواستی.
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری.
ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی.
ایلیکا،
هم توی سالات هم تو هر غذا. ایلیکا، هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعده ها. ایلیکا،
ایلیکا، تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
هاویار بادمجون، چین چین کرده جور، میزت کامل شد با هاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون چین چین
جوینا خود سلامتی گرگی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیوید باچو گرگی بال ست به تو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو
عجب تخفیفی
از این دوتا بدین لطفا
هر چی میخواییم هست
باور نکردنیه
مبارکتون باشه فقط همین سه روز
خانم فاکتورتون
ما اومدیم فروشگاه رفاه اینجا حراجستونه
سه روز خیلی ارزونه
از من میشنوی دست خانم بچه ها رو بگیرین و بیاین خرید شبه
یک و دو و سه اسفند در سراسر ایران حراجستون سه روز خیلی ارزون فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه
کوکی خوشمزه لاکچری بهترین طعم برای پذیرایی در روزهای خاص در روزهای شاد طعم این روزاست لاکچری انتخاب هر سلیقه‌ای کوکی های طعمدار لاکچری هر جا باشی کامت شیری با کوکی های لاکچری
کوکی اسمارتیزی لاکچری
رهاورد به نام خداوندی که عهدش به وفاست و وفایش به وفور به نام خداوند بخشنده و مهربان با یاد خدا و با سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران برنامه رهاورد رو آغاز میکنیم و امیدواریم در هر جا که صدای ما رو میشنوید دلهاتون گرم از لطف خداوند باشه برنامه رهاورد یک مجله علمی که از عرصه‌های مختلف دانش و علوم اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار میده تا انتهای برنامه با ما همراه باشید
به نام خدا سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم امروز میخواییم درباره میزان سرمایه گذاری در زمینه انرژی های پاک در سال 2018 در جهان صحبت بکنیم در حالی که سرمایه گذاری و استفاده از انرژی های پاک هر روز در حال افزایشه گزارش ها نشون دهنده سرمایه گذاری 332 میلیارد دلاری کشورهای دنیا در این حوزه در سال گذشته میلادیه آخرین آمار رشد این سرمایه گذاری نشون میده که کشور چین در این حوزه پیشگامه. چین به رغم کاهش 32% سرمایه گذاری از سال 2017 به بعد همچنان با 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صدر نمودارهای سرمایه گذاری در بخش انرژی های پاک در سال 2018 قرار داره. کشور ایالات متحده آمریکا هم با رشد 12% از سال 2017 سرمایه گذاری 64.2 میلیارد دلاری داشته و جالب توجهی که محلهای صرف پول در این دوتا سال تغییر کرده. سرمایه گذاری بر روی انرژی باد در سال گذشته نسبت به سال قبلش 3% افزایش پیدا کرده و به 128.6 میلیارد دلار رسیده، در حالی که سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی با کاهش 24% به 130.8 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. این در حالی که در سال 2018 ظرفیت تولید فتوولتاییک برای اولین بار از مرز 100 گیگاوات گذشته. افت در سرمایه گذاری خورشیدی لزوماً این معنا رو نداره که کمتر به اون توجه میشه، بلکه به این معنیه که دانشمندان موفق به کاهش عمده هزینه‌های تولید در این حوزه شدن. کارشناسان گفتند که هزینه نصب 1 مگاوات ظرفیت فتوولتاییک در سال 2018 12% کمتر شده. تولید کنندگان به طور قابل توجهی هزینه ساخت ماژول‌های فتوولتاییک یا همون پی‌وی رو در بازار جهانی پایین آوردن تا عرضه و تقاضا رو مدیریت کنن. نکته جالب اینجاست که گوگل هم یکی دیگه از سرمایه گذاران بزرگی که در زمینه انرژی پاک برای مطرح کردن نام تجاری خودش و بازاریابی سرمایه گذاری میکنه. این قول فناوری هفته گذشته اعلام کرده که قصد داره 2 مرکز جدید پردازش داده انرژی پاک رو در جنوب شرقی ایالات متحده آمریکا در تنسی و شمال آلاباما تأسیس بکنه. اونها همچنین قصد دارن نیروهای سرورهای خودشون رو از انرژی‌های بدون کربن، یعنی انرژی‌هایی که از سوختای فسیلی به دست نمیاد، بگیرن. گوگل همچنین گفته که قصد داره تا تولید چند تا مزرعه خورشیدی جدید رو هم خریداری بکنه که در مجموع 413 مگاوات برق تولید شده از 1.6 میلیون پنل خورشیدیه. البته این سرمایه گذاری ها فقط بخشی از برنامه های گوگل برای تأمین نیروی مراکز داده خودش از انرژی پاک در سراسر جهانه. گوگل اشاره کرده که این سرمایه گذاری ها نه تنها به اونها کمک میکنه، بلکه مزایای اقتصادی خیلی زیادی هم برای مناطق فراهم میکنه، چون که باعث استخدام صدها کارگر در این منطقه ها میشه و اجاره نامه های طولانی مدت با صاحبان زمین ها منعقد میشه و میلیون ها دلار برای فعالیت های اقتصادی این مناطق فراهم میکنه. ما هم امیدواریم که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
پژوهش‌های مستمر علمی در قلمروهای مختلف دانش بشری طبیعتاً تحولاتی رو ایجاد می‌کنه و افق‌های جدید و روشنی رو برای دسترسی به فرآورده‌های بدیع و بی‌سابقه پیش رو قرار می‌ده. بر این اساس، تاریخ زیست‌شناسی در روند تحول خودش گهگاه به نقاط عطفی دست پیدا کرده. پیشرفت‌های چشمگیر حاصل در زیست‌شناسی مولکول، به ویژه در پژوهش‌های ژنتیکی و بیوشیمیایی، به کمک فنون و روش‌های دستکاری ژن‌ها و پیدایش مهندسی ژنتیک، در حقیقت انقلابی را در عرصه علوم تجربی به وجود آورده. با اطمینان میشه گفت که مهندسی ژنتیک شگفت‌انگیزترین رخداد علمی تجربیه که بشر تا به حال به اون دست پیدا کرده. و بدیهی که آگاهی جامع و ریشه‌ای از چگونگی پیدایش، استقرار و کاربرد اون ضروریه. مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در زمینه‌های مختلف علمی زیستی مانند کشاورزی، علوم پزشکی، دارویی و صنعت کاربردهای ارزشمندی هستند که آثار خودشون رو به طور مستقیم یا غیر مستقیم در زندگی روزمره انسان و در عرصه‌های مختلف علمی، پژوهشی، اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی ظاهر کردند. دکتر سید مهدی علوی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوری در این باره توضیح میدن.
عرض کنم که در هر 3 حوزه‌ای که حوزه پزشکی، صنعت محیط زیست و کشاورزی، به تبع نتیجه پژوهش‌های ما به یه سری پروژه های شاخص برخورد کنه که اون پروژه ها قابلیت صنعتی شدن دارن، کاربردی میشن و میتونن مورد استفاده صنایع قرار بگیرن در حوزه های مختلف. ما در حوزه مهندسی ژنتیک یا زیست فناوری پزشکی با همکاری بخش خصوصی، آزمایشگاه هایی که در خصوص تشخیص ژنتیک فعال هستن و از اعضای هیئت علمی خود ما هستن، موفق شدیم مجموعه ای از کیت های تشخیص بیماری های ژنتیکی، بیماری های نادر، سرطان ها رو در واقع آماده سازی بکنیم که این کیت ها قابل استفاده بسیاری از آزمایشگاه های تشخیص ژنتیک در سراسر ایران میتونه باشه. همکاران ما موفق شدن به تولید بعضی از دهانشویه های پروبیوتیک که بسیار نزدیک به طبیعت انسان هست، به خاطر اینکه از یه سری از باکتری هایی در واقع استفاده میکنه که نسبت به بسیاری از مواد شیمیایی که در دهانشویه های مرسوم وجود داره بسیار کم خطرتر هست و شاید بتونیم بگیم که خطرآفرین نیست و در واقع مزیت هایی هم میتونه برای بهداشت دهان دندان داشته باشه.